بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، البقيء والحجون يؤخذان بأطرافهما وينشران في الجنة. فردا روز هشتم ماه شوال مصادف است با روز حادثه اسفبار، تخریب قبور ائمه بقیع 100 سال قبل، سنه 1344 قمری، الان 1444 قمری است. تخریب کردن قبور ائمه بقیع رو. با چه مبرری به اصطلاح؟ حالا هدف یک مسئله است که چه هدفی رو دنبال میکردن، پشت پرده ماجرا کیا بودن که قلوب مسلمون ها رو، نه تنها شیعه رو، جریه دار کردن؟ چون عامه هم اکثرشون برای خاندان پیامبر و ذریه رسول خدا یه حساب دیگری باز میکنن، اونها هم اهل بیت رو دوست دارن نوعا. ما یک جلسه راجع به فرق بین محبت و ولایت صحبت کردیم. محبت رو اگه کسی نداشته باشه، اصلا مرز بین ایمان و نفاقه. یا علی، لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. این حدیث مورد اتفاق فریقین هست، عامه و خاصه این حدیث رو نقل کرده. بنابراین اونها هم اهل بیت رو دوست دارن، علاقه دارن. این حادثه‌ای که اتفاق افتاد قلوب همه مسلمان ها رو، به استثنای وهابیت که اونها اقدام کردن به این امر، اهل بیت رو دوست دارن. من مطالب رو با یک مقدمه شروع بکنم. در ادیان الهی و غیر الهی، حتی غیر الهی، بعضی از چیزها یک قداستی داره و این قداست به اعتبار نسبتی است که و اضافه است که اون شی به یک امر مقدس یا شخص مقدسی داره. یه چیزایی ممکنه از نوع موجودات زنده هم نباشه، جماد باشه. مثلا ملاحظه می‌فرمایید خداوند متعال در قرآن این رو مطرح کرده، در سوره مبارکه یوسف، حضرت یوسف سلام الله علیه فرمود اذهبوا بقمیصی هذا، این پیراهن منو ببرید، بیاندازید رو صورت پدرم، چشمای نابینای پدرم بینا میشه. و پیراهن پارچه است، حالا سابقا یا پشم بوده یا پنبه بوده، هر چه بوده این بوده دیگه. یه موجود زنده هم که نیست که، جماده به اصطلاح. اما چه خاصیتی در این پیراهن هست که این پیراهن وقتی به چشم حضرت یعقوب برخورد میکنه، ارتد بصیرا، چشم نابینا بینا میشه. این یه قداستی داره. قداستش میدونی چی بوده؟ این پیراهنی که تن حضرت یوسف سلام الله علیه بوده، این پیراهن پیراهنی است که ابراهیم سلام الله علیه وقتی انداختن تو آتش این پیراهن تنش بوده. چون یوسف نوه ابراهیم دیگه، ابراهیم پسرش اسحاقه، اسحاق هم پسرش یعقوبه، یوسف هم پسر حضرت یعقوبه. به اون بدن مالیده شده و به بدن خود حضرت یوسف که یوسف هم از انبیاست مالیده شده، تماس با بدن داشت، این قداستو پیدا کرد. لازم نیست قداست حتما مال انسان باشه. یا مثلا این جریان تابوتی که خداوند متعال در سوره مبارکه بقره قبل از آیت الکرسی مطرح کرده، تابوتون فیه سکینتون من ربکم و بقیتون من ما، این بقیتون من ما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه. این تابوت چی بوده؟ این تابوت، این تابوت همون جعبه ای بوده که مادر حضرت موسی موسی رو گذاشت تو اون جعبه و انداخت تو دریا. تماس داشته با بدن موسی که از انبیای اولوالعزمه، یک قداستی پیدا کرده که بنی اسرائیل این تابوت رو در جنگ ها همراه خودشون می بردن، تبرک می جستن به این تابوت. عصای موسی درش بود، الواح تورات درش بود، این چیزا درش بود. اینا رو نمونه مثال زدم که ملاحظه بفرمایید قداست بعضی از امور که اینها از نوع جماد هستن، انسان هم نیستن، اینها پیش امتهای گذشته مقدس بوده و انبیا که اینها پیام‌آوران الهی بودن، حاملان وحی الهی بودن، نیامدن بگن بابا این چیزا شرکه، این کارا شرکه، نگفتن حرف. چی شد یه مرتبه در اسلام این چیزها انگ شرک بهش خورد؟ چی شد؟ ما یه تندروی هایی رو در اسلام از همون بعد، همون روزای اول، یه تندروی هایی رو میبینیم که خداوند متعال برای جلوگیری از این تندروی ها آیه فرستاده. یه عده‌ای به قول خودمون مثل معروف میگن کاسه از آش داغ‌تر میشه، یه عده‌ای طوری هست. پیغمبرم قبول نداره، پیغمبرم قبول نداره، میگه اونی که من میگم درسته. میگن یه آقایی غسل میکرد، مرحوم مؤسس مرحوم حاج شیخ رضوان الله تعالی علیه تو حمام دیدن غسل میکنه خیلی بدجور، هی میره زیر آب و میاد بیرون، میگه نشد. بهش میگه مقلد کی هستی؟ میگه من مقلد حاج شیخ عبدالکریمم. نمیشناخته حاج شیخ رو. میگه من خودم حاج شیخ عبدالکریمم، ببین من چطور غسل میکنم، همینطور غسل میکنم. میگه نه آقا، این غسلی که من میگم اینطوری درسته. حالا گاهی بعضی از افراد اینطوری هن که خدای متعال اول سوره حجرات میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، جلو نیفتید از پیامبر. این سابقه داره. در جنگ حوازن، جنگ حنین، این کلمه حنین در قرآن آمده و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، سوره مبارکه توبه است. خب جنگ حنین جنگ با حوازنیا بود. حوازنیا یک قبیله از قبائل بزرگ طائف هستند اینها. این جنگ وقتی مسلمان‌ها پیروز شدن، پیغمبر خدا غنایم جنگو که تقسیم می‌کردن، یک کسی اومده بود کنار گوش پیغمبر، هی در گوش پیغمبر میگفت یا محمد اعدل اعدل، اللهم صل علی محمد و آل محمد. به پیغمبر میگفت به عدالت رفتار کن. پیامبری که آورنده عدل، مظهر عدل، فرستاده خداست، خدای متعال او رو اسوه قرار داده، اما با اون روح رأفتی که پیامبر داشت اعتنا نمی‌کرد به این شخص، دید ول نمی‌کنه، هی میگد اعدل اعدل. یه مرتبه رسول خدا ناراحت شدن، فرمودن ویحک ان لم یکن العدل عندي فعند من یکون، اگر عدل پیش من نباشه پیش کی عدل؟ برخی از اصحاب آمدن گفتن یا رسول الله اجازه بده اینو تنبیهش بکنیم، فرمود نه، یه جریانه، یه شخص نیست، یه جریانه، یه جریان. لهو اصحاب یمرغون عن الدین، اینا یه گروهی هستن، یه جریانی هستن، اینا نه منو قبول دارن نه امیرالمومنین قبول دارن، ابن ابی خویسره ها و دار و دسته شون که بعد منتهی شد به جنگ نهروان، مسلمون میگفتن ما هستیم. ابن عباس وقتی از صحبت با نهروانی ها با عبدالله ابن وهب راسبی برگشت، به امیرالمومنین عرض کرد آقا ما علیهم سیما المنافقین، اینا تو چهره هاشون نفاق نیست، اینا پیشانی هاشون در اثر سجده آماس کرده، لب هاشون هم به ذکر خدا مشغوله، اما نفهمیدن دین رو. این که امام باقر سلام الله علیه می فرماید الکمال کل الکمال التفقه فی الدین، دین شناسی خیلی مهمه. اجازه بدید من از دعاها استفاده کنم. آقا امام سجاد سلام الله علیه، نمیدونم این ماه مبارک رمضان این دعای سحر ابو حمزه رو خوندید یا نه، آدم خوبه بعضی از فقراتشو بخونه، لاقل بعضی از فقراتشو تو قنوت نماز بخونه. این دعای ابو حمزه از قرر ادعیه ماست. امام سجاد علیه السلام در این دعا میفرماید، به خدا عرض میکند اللهم اعطنی بصیرتن فی دینک و فهمن فی حکمک و فقهن فی علمک و کفلین من رحمتک و ورعن یحجزنی عن معاصیک و بید وجهی به نورک و جعل رغبتی فی ما عندک و توفنی فی سبیلک و علا ملت رسولک و فقهن فهمن فی دینک، فهمن دین شناسی. متاسفانه یه عده‌ای ما تو کارها به خبره مراجعه میکنیم، مریضم که میشیم به پزشک مراجعه میکنیم، اما تو دین همه دین شناس میشیم، همه دین شناس میشیم، همه صاحب نظر میشیم تو دین. دین نیاز به تفقه داره. این که خدای متعال میفرماد که فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. اجازه بدید یه حدیث دیگه من از امام کاظم علیه السلام بخونم. امام کاظم علیه السلام میفرماید که تفقهوا فی دین الله فان الفقه مفتاح البصیره. اگر انسان خود بصیرت پیدا کنه، کلید بصیرت فقهه، فهم دینیه. و تمام العباده و سبب الی الرتب الجلیله و المنازل الرفیعه. این درد رو از اول بوده میان مسلمان ها. پیغمبر و این پیغمبر خدا حامل وحی الهی و همین ها میشن که میان به امیرالمومنین هم اعتراض میکنن تو قصه حکمیت، یعنی اعتراض میکنن چون نمیفهمن معنای حکمیت. یه چیزی از قرآن یاد گرفتن، لا حکم الا لله، لا حکم الا. خب این لا حکم الا لله، این خیلی فرق میکنه با اون چیزی که امیرالمومنین سلام الله علیه در مسئله عرض میشود صفین قبول کرده. بعد این آیه رو تلاوت کردن، فبعثوا حکما من اهلهی و حکما من اهلها، در رابطه با اختلاف و تنازعی که بین زن و شوهر به وجود میاد. این نیست اونی که شما فهمیدید، اشتباه فهمیدید، فهم دینی. و این اشتباه در فهم دینم امروزم متاسفانه ما داریم، امروزم ما داریم. حالا نمیخوام من وارد بحثای فرعی بشم، و الا بعضی از فتاوایی که اینها دارن، حتی این وهابیا، مما یزهک به سکلا هست، واقعا خنددار این فتاوا. این به خاطر جدا شدن از اهل بیت، این که رسول خدا به صورت مکرر هم در قدیر، هم در روزای آخر عمر، هم در جاهای دیگه این مسئله اطرت رو کنار قرآن گذاشتن، اطرت رو مطرح کردن، این برای دفاع از خانوادهشون که نبود که. اصلا نجات امت در این بود. شاید لفظ این حدیث که من عرض میکنم، انی تارکن فیکم الثقلین او الثقلین کتاب الله و اطرتی، لفظ این حدیث متواتر باشه، ولو مسلم در صحیحش نقل کرده، اما یه جلد ابقات سند این حدیث ثقلینه. اون وقت این حدیث ثقلین مضمونش هم تو روایات دیگر هست. مثلا اهل بیتی که سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، بازم هست، عامه و خاصه اینا رو نقل کرد. نتیجه جدایی از اطرت و از اهل بیت، چون اینها هستن که فهم قرآن رو هم خدای متعال به اینها داده، اینا عیبت و علم الله هستن، چون جدا شدن نتیجهش این کجروی است، این انحرافه. این انحراف رو ما میبینیم که تا جایی که قبور اهل بیت رو خراب میکنن، اینا ای دستشون میرسید قبر پیغمبر رو هم خراب میکردن، و میگن اینا بابا اینا از میان رفتن. من عرض کردم یک جایی، حالا فردا هم روز تخریب هست، عرض می شود که عرض کردم پیغمبر خدا، این روایت اگه آقایون میخوان ببینن، تو سفینه در کلمه قبره ملاحظه کنید، کلمه قبر، قبر تو سفینه اونجا دارد که کان رسول الله صلی الله علیه وسلم فی کل خمیس یوم خمیس، هر روز پنجشنبه، فی ملأ من اصحابه، نه خودشون تنها، با یه عده‌ای از اصحاب می آمدن جلوی قبرستان بقی می ایستادن، می فرمودن السلام علیکم یا اهل دیار، السلام علیکم خطابه، بله خطاب به خاکه، خاک می فهمه، یا مردگان رو خود مخاطب قرار داده، مردگان، مردگان رو مخاطب قرار ده. خیلی مطلب زیاده. اجازه بدید یه نکته دیگه من عرض بکنم تا این فرصت هست. در بدر که در ماه رمضان اتفاق افتاد، رسول خدا آمدن کنار قلیب بدر، چاه بدر ایستادن، کشته های کفار ریخته بودن تو چاه، فرمودن که اسم بردن، فرمودن یا شیبه یا عتبه یا ابا جهل، انی وجدت ما وعد ربی حقا، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ خدا وعده نصرت به من داده بود، من بهش رسیدم. آیا اون وعده‌ای که خدا به شما داده بود رسیدید بهش؟ یک کسی از همینایی که عرض کردم اون ایمان درست نداشت، گفت یا رسول الله با کی داری شما حرف میزنی؟ آخه اینا که نه سر دارن نه روح دارن. این عبارتی که عرض کنم، متن عبارت رو میخونم، این تو منابع عامه و خاصه آمده. فرمود ما انتم به اسمع منهم، ما انتم به اسمع منهم، این گوش شما از اینا شنواتر نیست، اینا میشنون این حرف رو. اون وقت عامه این وهابیا میان پیغمبر که نمیفهم. خب پیغمبر اگر نمیفهم و چرا سلام به اموات میکرد؟ پیغمبر خود چرا سلام به اموات میکرد؟ چرا شما در نماز میگوید السلام علیکم؟ به کی میگید السلام علیکم؟ حالا این مخاطب علیکم کیه؟ تو فقه مطرحه که این مخاطب علیکم به کی انسان داره خطاب میکنه؟ آیا به ملائکه، اونایی که حفظه نماز هستن، یا به مأمومین؟ علی ای حال این هست، عرض کردم متاسفانه این افرادی که اینها جلوتر از پیامبر و دین افتادن، لا تقدمو بین یده الله و رسوله، و این جریان بوده آقا، امروز هم هست، تا قیامت هم خواهد بود. باید آقا امام زمان روحی له الفدا تشریف بیارن به این مسائل خاتمه بدن. علی حال ما وظیفه داریم برای این حرکتی که انجام شده. حالا بنا بر قبور بحثش که آیا این از نظر حکم شرعی چیه، اینا خودش بحث داره. من اینو میخوام عرض بکنم، ما تو این تو ادبیات هم آقا این آمده. اون وقتی که ما مغنی میخوندیم، در مغنی یه شعری رو ابن هشام بهش تمسک کرده بود، امر رو علا جدار دیال لیلا اقبل و زل جدار و زل جدار فما حب دیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکنت دیارا. ما این قبور رو، این بنا بر قبور رو، این عتبه رو میبوسیم به خاطر اون کسی که اونجا مدفونه، به خاطر اون کس. چطور جلد کلام الله رو میبوسیم؟ جلد کلام الله که کلام الله نیست که، میبوسیم یا نمیبوسیم؟ جلد کلام الله رو میبوسیم، چون جلد کلام الله چسبیده به کلام، به کلماتی که این کلمات وحیه، یه قداستی پیدا کرد. این زمین و این بنا و اینم به خاطر نسبتی که داره با اون مدفون قداست پیدا کرد. این که عرض میکنم تو ادبیات وارد شده این مسائل، یه بیت من یادم اومد، بعد نیست حالا عرض کنم، یه شعره دیگه میگوید که پای سگ بوسید مجنون، خلق گفتندش چرا؟ گفت این سگ گاه گاهی کوی لیلی رفته است. توجه فرمایید، میخوام عرض کنم این تو فطرت انسانه آقا، تو فطرت انسان که انسان اون چیزی که یه اضافه‌ای داره به یه بزرگی او رو دوست داره. اون وقت اینها اومدن مقابله با فطرت بکنه. لذا عقلای عالم اینا رو قبول نکردن، عقلای عالم، این وهابی ها رو، اینایی که دوگمن به اصطلاح متحجرن، من این تعبیر رو به کار میبرم مخصوص، نپذیرفتن اینها رو. این که دین نمیتونه اینطور خوش باشه. من خاطرم از این استفاده کنم، عرض بکنم، شاید نشنیده باشید، صاحب طبقات محمد ابن سعد نقل کرده در طبقات، یه وقتی من تبرق میکردم، یک کسی یه بچه ای را آورده بود خانهش در زمان پیغمبر، 10 تا 12 هم پسر داشت. اینم یه بچه یتیمی بود آورده بود بزرگش میکرد، خیلی هم بهش علاقه داشت. یه وقتی آمد خدمت پیغمبر اکرم، به بچه‌هاش گفت من که مردم از نظر ارث هم یه چیزی به اینم بدید، ولو این وارث من نیست، این فرزند من نیست، اما اینو محرومش نکنید. آوردش خدمت پیغمبر اکرم، اینو طبقات نقل میکند، گفت یا رسول الله یه دعایی بکنید در حق این بچه، این عاقبت به خیر بشه، با برکت بشه. رسول خدا دست مبارکش مالید رو سر این بچه. اینو طبقات نقل کرد. خب پیغمبر از دنیا رفته، اون پدرم از دنیا رفته، این پسر خوانده. این آقا مردم بعدها می آمدن بیمارانشون رو، گرفتارا می آمدن دست می کشتن رو سر این بچه و مشکلشون برطرف می شود. چرا؟ چون پیغمبر خدا دست مبارکش رو سر این بچه کشید. اینا هست تو منابع، اگه کسی بگرده هست این مثلا تو منابع. بگذاری من دعا کنم، تشکر میکنیم از همه عزیزان، همه عزیزان، خصوصا برادران بزرگواری که از شهر نهاوند امروز در این بیت رفیع مرجعیت حضور پیدا کردن، خصوصا من تشکر و سپاسگزاری میکنم. از همین جا دلها رو روانه بقیع بکنی. قبوران بالبقیع مقدساتون، قبوران بالبقیع مقدساتون و اکنافون به تفن طیباتون، قبوران تظهر البرکات فیها و فیها الباقیات و صالحاتون، زواهرها قبوران دارساتون، بواطنها بدوران لامعاتون، اناسون تقبل الحسنات منام به حب همون و توم حسیاتو. نه تنها این قبور در قبرستان بقی، نه روزها سایبانی داره نه شبها چراغی داره، در حیاتم مظلوم بودم. قبله این 4 امامی که در بقیع متون هستن، قبر اول سمت قبله امام مجتبی علیه السلامه. چقدر امام حسن مجتبی تو این شهر مدینه اذیت شد. وقتی بدنش رو حمل می‌کردند، امام حسین دیدن که مروان علیه ما علیه اومده برای تشییع، فرمود تو تا دیروز جگر برادر منو خون کردی، امروز آمدی برای تشییع. گفت من حلمه یواز الجبال. گفت بله، این شخصی که رو شانه داره حمل میشه، حلم او، بردباری او برابری میکرد با این کوها. این طور بوده حضرت سجاد، حضرت مجتبی، همینطور ائمه دیگه، امام سجاد، حضرت باقر، حضرت صادق، این 4 نور مقدسی که در قبرستان بقیع مدفون هستن. عرض کنیم که آقا جون شما در حیاتم مظلوم بودید، بدن مطهر شما رو هم تیرباران کردن تو همین شهر مدینه، و شهیدن فوق الجنازه قد شکت به سهام اکفانو. قربتان است که بعد از مردن آتش تیر ببارد به بدن. شرر تیر چو افروخته شد، جسم و تابوت به هم دوخته شد. در مدینه تیر به بدن امام مجتبی زدن بعد از شهادت، اما کربلا تیر به قلب ابی عبدالله. فرفع ثوبه لیمسح الدم عن وجهه، دامن و بالا زد خون پیشانی رو پاک کن. تیر دشمن آمد قلب امام حسین رو نشانه رفت. نمیدونم از نزدیک تیر رو زدن، نوشتن فأخذ السهم و اخرجه من قفاه. آقا دست برد و تیر رو از کمر بیرون و جرد دم و کلمیزاب. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم يا الله، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته. همه بیماران، بیماران مورد نظر رو لباس عافیت بپوشان. خدایا توفیق نگهداری و حفظ دستاوردهای ماه مبارک رمضان رو به ما مرحمت کن. حظی از این مراسم به روح مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، شهدا، والدینمون، امام، مراجع تازه گذشته، عائد و واصل بفرما. خدایا جوانان ما، نوامیس ما، ملت خوب ما رو خدایا از شر دشمنان و هجمه فرهنگی بیگانگان حفظ کن. به حق محمد و آله، و عجل اللهم فی فرجمون.